放在深门里面安歇了半宿。تقدیم به محضر مبارک صاحب عالم، امید و پناهمون، امام زمانمون، ارواح و ناخدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة علی خاتم الانبیاء طبیبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین بقیت الله فی العالمین ارواح و نال تراغ مطلم خدا عجل الله و فرجه و سهل الله و ظهوره و لعن و علا اعدائهم اجمعین. بر اساس مطالبی که علامه بزرگوار حکیم و عارف عظیم الشأن ملا محمد مهدی نرابی، ملا مهدی نرابی علی الله مرحومه شریف مطرح کردن، با یک تغییراتی به خدمت شما اینجور عرض شد که انسان رفتارش، اعمالش، ارتباطاتش تحت تأثیر خطورات ذهنی و انباشته‌های درونی خودش هست که در طول زندگی به حوزه جان خودش، به کشور نفس خودش کنترل شده یا کنترل نشده وارد کرده و ذهن انسان مجموعه است از صور، نقوش و مفاهیم و اصطلاحات و جذب و انجذاب‌های متنوع و مختلف، یک هرج و مرجی در ذهن توده مردم حاکم است. ذهن منظم نیست، مگه به چیزهایی که آدم خیلی علاقه داره کاسب در کسب خودش، اگه کاسب حسابگری باشه یه چینش منظم ذهنی داره، در معاملات کلا سرش نمیذاره نمیره، چون حواسش جمعه کسب و کارش. یا دانشجویی که میخواد امتحان بده، استادی که میخواد تدریس بکنه، نسبت به امور خاصی ذهن یه تمرکزی داره، یه نظم و برنامه‌ای داره و برای رسیدن به مقاصدی که یک استاد تعریف میکنه یک کاسب، یک صنعتگر، یک پژوهشگر، یک محقق در اون سیر تمرکز داره و با مقدمات نتایج خاصی رو به دست میاره. اما در بندگی خدا این تمرکز وجود ندارد. لذا از بهترین کارهای ما که نماز باشه گرفته تا عبادتهای دیگرمون، ما اون حضور رو احساس نمی کنیم. بندگی عبارت است از این که انسان ملک تلق خدای خودش باشه و بین او و خدا حائلی و حجابی نباشه. انسان منقاد و مطیع محض خدا باشه، فکرش الهی باشه، اخلاقش الهی باشه، رفتار و کردارش هم الهی باشه، که نماز پله پرتاب این حقیقت است. لکن کسانی که همه کارهاشون نماز شده، تحقیقات علمیشون، تجارت بازارشون، تعلیم و تعلمشون، رفت آمد فامیلیشون، دوستیشون با افراد جامعه و احیانا قهرشون با افراد، هیچ کدامشون طبق سلیقه شخصی و خواهش نفسانی نیست، بلکه همه به دستور خداست، برای رضای خداست. اینا بندگی دائمی پیدا کردن و همه کارهاشون هم مثل نمازشونه و برای اینها موجب ارتقاء درجات هست. نماز تکراری ندارن، کار تکراری ندارن، بلکه هر نمازشون یک کلاس بالاتر از نماز قبلیشونه. به کارهای روزمره زندگیشونم چون منظم و مرتب هست، همه مثل نماز میمونه. خدا میگه اقرأ ورقا، همه را قرائت میکنه، دستور خداست، دستور خدا را میخواند، عمل میکنه، بالا میره. به هیچ وقت بنده تلق خدا، بنده که همه زندگیش بندگیست، خنده‌هاش بر اساس رضای خداست، لبخندهاش بر اساس دستور خداست، اخمش هم برای خداست، یه همچی کسی یه زندگی منظمی پیدا کرده. حالا چه کنیم از اون هرج و مرجی که انسان در زندگی اسیر فراورده‌های ذهنی خودشه؟ فراورده‌های ذهنی هم بر اساس واردات طولانی مدت گذشته‌هاش بوده و به صورت رسوبات یا باطلاق‌ها یا لجنزارها یا به صورت کارگاه تولید جوجه‌های شیطان در درونش تمرکزی نیست. هر گوشش یک امری حکومت میکنه، یه شیطانی وسوسه میکنه، از سراسر ذهن انسان رو گرفته. گفتیم تا این ذهن پاکسازی نشه، آرزوی حضور در نماز آرزوی غیر قابل تحقق است. آدم به این آرزو نمیرسه تا درون پاکسازی نشه، به این لکه ها شسته نشه و برای این باطلاق ها فکری نشه و برای حاکمیت در درون نفس یک حاکم نباشه. این مشکلات را آدم داره، به هیچ وقت بین او و خدا حضوری نخواهد بود و همیشه از خودش بیگانه است چون خودش در اختیار خودش نیست، میخواد برای یه چیزی تمرکز بکنه، جو چیزهایی که در زندگی براش مهم شده تمرکز براش نیست، لذا از زندگی خصوصی خودش گرفته که یه تمرکزی داشته باشه برای همسرداری، تمرکزی داشته باشه برای تربیت بچه، تمرکزی داشته باشه برای تفریحاتی که لازمه نشاط در عبادت و بندگی، داشتن تفریحات لازم. اما هیچ جا اون تمرکز رو نداره، همش تحت فشار ذهنیت هاست یا فشارهاییست که این ذهن و شیاطین بیرونی دارن، اسیر خودش انتخاب نمی کنه، باری بر جهت این عوامل مختلف او رو به کارهای مختلف در زندگی می کشانه. خودش برنامه داشته باشه، ابتکاری داشته باشه، معلوم بشه که از کجا حرکت کرده، به کجا رسیده، آخرش به کجا میره، یه همچه برنامه نظمی در زندگی نداره. اگر انسان ذهن خودش رو تصفیه نکنه، پالایش نکنه، در اونجا یک حکومت تشکیلات بر اساس دین برقرار نکنه، حکومت دینی در درون خودش که حکومت دینی تضمین کننده نشاط دنیا و نشاط آخرت، سعادت دنیا و سعادت آخرت. همینجور که در جامعه ما اگر یک حکومت دینی بر اساس فرمول‌های خدا تشکیل نشه، حاکم دینی نباشه، ولی دینی نباشه، جامعه به سعادت دارین نائل نمی شود، آرامش پیدا نمی کنه، پیشرفت‌های صنعتی پیدا می کنه، پیشرفت‌های علمی پیدا می کنه، ولی پیشرفت روحی و اخلاقی که تضمین کننده آرامش انسان و نشاط انسانه، این گیرش نمیاد. در درونم همین جوره، یک حکومت میخواد با عوامل متناسب با اون حکومت. در این راستا فرمولی که مرحوم علامه نراقی دادن، قدم اول تخلیه بود، نه قبل از تخلیه ممانعت از ورود بیگانه های بیشتر بود، باید مرزها رو بست، باید ثغور رو سد کرد. سد ثغور که از اصطلاحات جهادی هم هست، این قدم اول اوله، یعنی از هر جای ضرر ما برگردیم به نفع بوده. تا حال مرزها رو آزاد گذاشتیم، این همه قاچاق، این همه مواد مخدر، این همه آدم های جاسوس، این همه منافق، بیخبری ما باعث شد که اینا تونستن وارد بشن در درون کشور ما. خب حالا اگه کشوردار باهوش و مجرب و حسابگری باشه، اول میره جلو ورود بیشتر رو میگیره، نذارید به آشوبگرها اسلحه از بیرون برسه، این راه های ورود بیرونی ها رو ببندید تا به حساب داخلی ها بتونید با اقتدار رسیدگی بکنید. قدم اول بستن ورودگاه های گناه و رذایل اخلاق و ورود وسوسه های شیاطینه. ببینید که ما از کجاها آسیب دیدیم. اگه رفیق بدی داشتیم بسمونه، قطع کنیم. اگه محیطمون بد بود بسمونه، از اون محیط هجرت کنیم به محیطی که در اونجا میتونیم دیندار باشیم. یه محیط وسوسه‌گر، یه همسایه های بی مبالات، بی تقید به دین، هوسران، متجمل، اشرافیگر، با یه همچه محیطی معلومه که به جایی نمیرسی. این ورودگاه ذهن شما یه همسایه ها هستن، این رفقا هستن، این شریک و همکاره، همکاری داری که اهل نماز نیست، اهل تقوا نیست، معاذ الله، اهل این که اگر معامله حرامی پیش اومد زیر بار پول حرام بره نره نیست، اینا ورودگاه هاست. اول باید این زمینه هایی که در ذهن شما امواج رو میفرسته و ذهن شما رو موجی میکنه، باید اینا رو با تدبیر نه با دست پاچگی که میخواییم یک کاری رو آباد کنیم دو جای دیگر رو خراب میکنیم. این مدیریت میخواد، این الهام از دستورات خدا میخواد، این تأمل و تفکر میخواد که آدم دفع افسد به فاسد رواست، ولی دفع فاسد به افسد روانیست. برای هر کدام از اینها که چه کار بکنم از نفوذ همسایه غیر متعهد، غیر اخلاقی، فامیل غیر اخلاقی، رفیق غیر اخلاقی، شریک غیر اخلاقی، معلم غیر اخلاقی، استاد غیر اخلاقی و معنوی، چه کنم که اینها ورودی و حاکمیتی در ذهن ما نداشته باشند. برای هر زهری باید پادزهری رو تدارک دید، برای هر مهاجمی باید تاکتیک متناسب با اون رو منظور کرد که جلو و ورود بیشتر رو گره. این قدم اول بود. قدم دوم، تصفیه درون بعد از آنی که درهای بیرون رو بستیم، حالا باید عوامل مخرب رو شناسایی کرد، به حساب هر کدام جدا جدا رسید. یه کسی مبتلا به غیبته، حالا با رفیق اهل غیبتم رفت آمد نمی کنه، ولی این به صورت یه بیماری در درون خودش هست. باید این بیماری که او رو وادار میکنه حرف این رو با اون رو بزنه و با آبروی اشخاص بازی بکنه، باید این بیماری رو براش علاجی پیدا کرد. آدمی به دروغ عادت کرده، آدمی چشمش ناپاک شده، صرف نظر که رفیقای بد می بردن به چشم چرانی بادار می کردن، الان با اون رفیق هم دیگه نیستن، با ملاقوهای خدا رفیق وسوسه‌گر رو یه جوری ازش کنارگیری کردن، دیگه ارتباطی که او بتونه در من وسوسه بکنه، ولی خودم قلقلک میشم، خودم این مشکل رو در درون خودم دارم. برای این امور مضر، این اموری که به صورت بیماری های دینی، بیماری های اخلاقی، بیماری های روحی و روانی در درونمون هست، باید روی اینا حساس بشیم. ببینیم ما بیشترین گناه رایج در زندگیمون کدوم هست؟ غیبت، دروغ، نیش زبان، بد اخلاقی، کم حوصلگی، عجله است، خودنمایی، ریا است، عجب است، تزویر است. این تا اینا رو ما شناسایی نکنیم، به اینها رو سر جای خودشون ننشانیم، کار بر ما آسان نیست که ما بتونیم درونمون رو تحت یک حکومت قرار بدیم و تمرکز لازم رو برای برقراری ارتباط در شؤون مختلف زندگی با خدا تأمین بکنیم. بعد از آنی که مسئله شناسایی آفتها، آسیبها، بیماریها، دشمنانی که در داخل ما بدون توجه ما وارد شدند و پایگاه درست کردند و آتش روشن کردند، مرتب از درون ما رو می سوزونن، توپخونه دشمن در درون و پایگاه وجود خود من. تا این توپخونه ها رو ما خاموش نکنیم و کسانی که متصدی توپخونه هست منزوی نکنیم، بیرون نکنیم، کار برای ما بسیار مشکل است. بعد از توجه به این مسائل، حالا باید از فکر، ذکر، توسل و نیروهای الهی که میتونن ما رو کمک بکنن، صاحب نفس ها، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، باید سراغ اشخاصی بریم که عدد خودمون رو، شکست خوردگی خودمون رو ما خبر داریم. گرزنه نداشتیم که کارمون به اینجا رسیده. ضعف اراده داریم، تصمیم میگیریم غیبت رو ترک کنیم. با غیبت هم یکی دو بار مبارزه میکنیم، اما بار سوم تا بیایم تصمیم بگیریم چند تا غیبت کردیم. دروغ هم همینجوره، گناه های دیگه هم همینجوره. این نشون میده که استعینوا بالصبر و الصلاة. ضعیف شدی، دشمن تا تونسته بنیت رو تضعیف کرده، نیروی دفاعیت خیلی ضعیفه، باید خون تزریق بشه، گلوبول‌های سفید قدرت مقابله با میکروب‌هایی که وارد شده دیگه از دست داده. در مراحل روحی هم همینجوره، آدم گلوبول‌های ایمانش وقتی ضعیف شد باید ایمان بهش تزریق بشه. اینه که ارتباط با صلحا نقش داره. آدم با افراد صالح، با افراد متدین اونس رو که بیشتر میکنه، نشستن در خدمت صالحین به انسان انرژی باطن میده، آدم رو تقویت میکنه، آدم تشویق میشه به ترک گناه، تشویق میشه به انجام فرائض دینی. اونس با صلحا، آدم رفیق خوب پیدا کنه. از رفیق سمت تره. رفیق این نیست که آدم هم سالش باشه، از نظر معارف اطلاعات مثل خود ما باشه، پیاده باشه. نه، اولیاء الله با همه مقاماتی که دارن دامنشون در دسترس ماست. اعتصام به حبل الله که بکنیم اونا با ما همراهی میکنن. یال و کوپانی هم ندارن تا به عنوان استاد اخلاق باشه، به عنوان یه عارف مشهور باشه. اینجوری نیست. آدم از خدا رفیق خوب بخواد، خدا هم خودش رفیقه، هم آدمایی که یال و کوپانی هم نداره، گاهی عوام محض، ولی خدا تو وجودش نور قرار داده. مثل کربلای کاظم. کربلای کاظم آدم درس خونده نبود، حتی امضام نداشت، ولی مرد خدا بود، حجت خدا بود. اشخاصی که با اون مانوس می شدند خود به خود بنیه ایمانیشون تقویت می شد، خدا رو می یافتن، چون اون سیم رابط بود، وصل می کرد به خدا، وصل می کرد. یا افرادی از قبیل مرحوم حاج هادی ابهری عوام یا مرحوم شیخ رجب علی خیاط، اینا هر کدامشون نشون میده که معلم اخلاق، رفیق راه، لباس خاصی، جست خاصی، سابقه خاصی، شهرت خاصی لازم نیست داشته باشه. آدم احساس تنهایی بکنه، هجوم شیاطین رو برای خودش وحشتناک ببینه، گناهانش او رو به وحشت انداخته باشه، از خدا کمک بخواد، لله جنود و سماوات و الارض، خدا ذرات زمین و آسمان لشکرش هست، خدا قشون داره، قشونی میفرستد که نور دارن و با آمدنشون ظلمات حرار میکنن، نور مستوحشین در ظلم هستن. به علاوه امام زمان ما جان عالمی به قربانش، طبیبی است که نماینده طبابت پروردگار متعال، و هر کسی در هر جا بیچاره بشه امام زمانش رو صدا بزنه، یقین بدانید که بی جواب نخواهد بود. امام زمان خودش ذکر الله، اسم اعظم خداست، از اسماء حسنای پروردگار. سلاح ذکر کاری ترین سلاح است برای بیرون راندن دشمنان داخلی، رذایل اخلاقی، وسوسه های درون انسان. ذکر الله که مباحث جلسات ما رو تشکیل داده، خود امام زمان ذکر الله. حقیقت قرآن غیر از قرائت ظاهری قرآن و قرآن یه ظاهری داره که به این ظاهر قرآن مشرکین و کفار و ظالمین هم دسترسی دارن. معاویه میتونه قرآن رو هم قرائت بکنه هم مصحف رو بالای نیزه بزنه. منظور این نیست. قرآن نوری است که اگر انسان از حجاب‌های خودش وحشت بکنه بخواد خلاص بشه، خدا این پایگاه نور رو به دلش میتاباند. گاهی یه آیه آدم رو منقلب میکنه. کم نبودند اشخاصی که با شنیدن آیات قرآن وضعشون تغییر کرد، تحولی انقلابی در وجود اونها پدید آمد. اینا نیروهای امدادی هست. آدم وقتی خودش رو افتاده ببینه، زمین خورده ببینه، از نیروهای امدادی الهی کمک بخواد، در رأسش امام است، الله نافدا هست، قرآن خودش ذکر الله هست. نماز گاهی دو رکعت نماز حال آدم رو عوض میکنه. یه عمر نماز خوندی ولی نماز نمونده، نماز نبوده، اثر نمازی نداشته، تنها عن الفحشاء والمنکر نبود. ولی گاهی آدم خسته شده از گناه خودش، پا میشه دو رکعت نماز توبه میکنه، خدا بعدش عوض میکنه چون خودش قول داده استعینوا بالصبر والصلاة. این صلاة ذکر اللهه، باید ما را آرام کنه، باید آشوب درونی رو از ما بگیره. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، میگه نمیخوای کشور جانت آرامش داشته باشه، ناامنی رو، آشوب رو، فتنه رو میگه نمیخوای از جانت بیرون کنی. خدا که فرموده علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، خدا که فرموده اقم الصلاة لذکری، هم میگه اونی که کشور جانت رو آرام میکنه اون ذکر الله، و هم فرموده نماز ذکر الله، اقم الصلاة لذکری، هم فرمول کلیشو فرمود هم مشخصا گفت از کدوم ذکر استفاده کن، استعینوا بالصبر والصلاة. اگر انسان خسته گناه بود، اگر انسان خودش رو در برابر نفس اماره خودش شکست خورده دید، مغلوب دید، عجز خودش رو یافت، به حول و قوه خدا پناه برد، اون وقت این مجاری ذکری که عرض کردیم، یکی وجود نازنین امام عصر ارواح نافدا، قرآن و نماز. الذین اتقوا در آیه 21 سوره مبارکه اعراف، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون و اخوانهم یمدون. اهل تقوا اینایی که بی پناه هم میخوان پناه داشته باشن، تقوا پناهگاه حسن، اونایی که به حسن تقوا، به پایگاه تقوا که خود پاییدنه، از خود مراقبت کردنه، خود و ایمان رو تحت مواظبت قرار دادنه، اینا وقتی طائفی از شیطان، کم و وسوسه های درونی انسان به کمک وسوسه های شیطان بیرونه، اون چی که در درون انسان به صورت عادت در اومده یا به صورت یک گرایش و میل قوی در اومده، گرایش های مالی، گرایش های جنسی، گرایش های ریایی و امثال این گرایش های که در درون انسان، اینا جوجه های شیطان طغیان میکنند. اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی طائفی که دور قلب آدم اینا طواف میکنن، میگردن، رصد میکنن، غافلگیر میکنن، قلب انسان رو ضربه میزنن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اینا متذکر میشن که این تذکر گاهی اتصال به امام زمانه، گاهی اتصال به قرآن، حقیقت قرآنه، گاهی هم اتصال به نماز و مجاری دیگر است. این ذکر با اون مراتبی که خدمتتون عرض کردیم دارای خواص و اسراری است و نحوه استفاده از اون هم تاکتیک و روش میخواد که به حول بود. قوه پروردگار متعال و با استمداد از پایگاه های ذکر که حجت خدا در روی زمین است یا قرآن است یا نماز است، انشاءالله در جلسات دیگه بتونیم از قرآن و روایات مطالبی رو به خودمون و عزیزانمون عرضه کنیم. ولی در تمام طوفان‌ها، طوفانی که شیطان در درون ما ایجاد کرده، طوفانی که گناهانمون ما رو طوفان زده کرده، ما گرفتار سنومی‌های گناه شده، جزر و مدها بیچارمون کرد. اگر طوفان شدید بود به کی باید پناه ببره؟ خدای متعال امام حسین برای مقابله با طوفان‌ها پناهگاه معرفی کرد. حسین مصباح هدن و سفینه‌تون، همه ائمه سفن نجات، کشتی نجات. ولی دادرسی امام حسین برای گناهکار، برای هر طوفان زده دادرسی ویژه است. سریعتر از هر کشتی آدم رو از طوفان نجات میده و به ساحل میرسانه. صلی الله علیک یا الله. وقتی صدای عباسش رو شنید، یا اخا ادرک اخای، حضرت ابوالفضل خودش جز الگوهاست، جز سنگرهای نجات. ولی او هم وقتی در مدتش رو صدا زد اخا حسین، عباست رو دریافت. امی عبدالله آمد، ولی وقتی رسید که دیدن عباس آسان نبود، دست در بدن نداشت، جای سالمی در پیکر مبارکش نبود، دستی زیر این بدن برد، دید قطعات بدن از هم جدا میشه. بکا بکا الان یا ارباب مظلومم با صدای بلند گریه کرد، الان این کس در فرمی و قلن ایلت. امام حسین خواست شما رو با حضرت ابوالفضل وصل به دوست بکنه. گریه امام حسین در اونجا گریه نجات بود. خواست بگه شما که به من گریه میکنید، من هم به عباس هم گریه کردم، به او گریه کنید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك اسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله محمد وآل إمام زمان رو برسان، همه طوفان ها را با کشتی وجود امام زمان ما مرتفع بفرما، ما را از امواج خطرناک نفس شیاطین روزگار به ساحل امن نائل بگردان. خدایا ما را اهل فکر و ذکر قرار بده، ما را با مجاری ذکر آشنا بگردان. فرج امام زمان ما را در زمان ما قرار بده، مقدمات ظهور را بر وجود نازنینش و بر ما سهل و آسان قرار بده. بیماری های ما را، بیماران ما را شفا مرحمت بفرما. دختران و پسران ما را اهل نجات قرار بده. خدایا از سرگردانی، از دربدری، از بیکاری از دیگرانی نسل جوان ما را به همین زودی با عنایات غیبی خودش به سامان و امن و سعادت برسان. اله به حق حضرت زهرا مرگ ما را اول راحتی ما قرار بده. این سفر را بر همه ما مبارک کن. امام و شهدا را از ما خوشنود کن. ذوال حقوق ما را در ثواب توسلات ما عبادت های ما سهیم بگردان. خدایا خیر و برکتت رو بر این کشور و بر مردم این سرزمین نازل بفرما. مشکلات اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ابعاد دیگری که ما گرفتاری ها داریم خدایا کمکمون کن. خدایا مردم رو دشمن شاد نکن. دلها رو به هم مهربان کن. دشمن رو بر ما مسلط نکن. حق پیغمبر آل سایه خوبان ما، مراجع تقلید ما، در رأس این قائمه، رهبر و مرجع ما را با کرامت و کفایت در هدایت کشتی انقلاب و جوامع اسلامی تا ساحل ظهور امام زمان معیدن مستدام بفرما. حوائج این جمع و همه ملتمسین رو برآورده بفرما. اله پروردگارمون که خواستیم و اون چه نخواستیم خیر دین ما و دنیای ما در آنت به ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.